آزادی
مجله خبری.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را از رادیوی آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به خاطر قربانیان هواپیمای تو 154 روز 26 دکبر را ماتم ملی اعلان کرد. هواپیمای حامل 92 نفر از جمله 9 خبرنگار و 64 عضو انسامبل معروف الکساندروف بعد 7 دقیقه پرواز از سوچی در بحر سیاه سقوط کرده است. علت حادثه معلوم نیست و مقامات روسیه گفتند که در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز شده است. همزمان عملیات جستجو ادامه دارد. وزارت دفاع روسیه گفت تا کنون پاره های هواپیما و جامدانی مسافران در بحر سیاه دیده شده ولی تا حال جسد پیدا نگردیده است. مسافران هواپیما برای مبارکبادی سال نو به پایگاه حربی روسیه در همیمیمی سوریه می رفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت در واکنش به تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه شهرک سازی های این کشور در زمین های فلسطین، تل اویو روابط خود با سازمان ملل را بازبینی خواهد کرد. نتانیاهو گفت دستور داده است حدود 8 میلیون دلار کمک های اسرائیل به مؤسسه های زیر مجموعه سازمان ملل نیز متوقف شود و هشدار داد که دولتش اقدامی از این بیشتر را روی دست خواهد گرفت. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه گذشته با تصویب قطعنامه خواستاری توقیف فوری شهرک سازی های اسرائیل در زمین های فلسطین شد. آمریکا از ویتای این قطعنامه خودداری کرد. تقریبا 200 مسافر تاجیک در فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو درماندند. نایب رئیس فرودگاه ژوکوفسکی به خبرگزاری تاس گفته است این افراد باید به دوشنبه و خوجند پرواز میکردند و افسوده است حالا همه مسافران در مهمانخانه جایگیر شدند و برابری به دست آمدن اجازت به تاجیکستان فرستاده خواهند شد. ارتباط هوایی میان مسکو و دوشنبه از روز 20 دکبر امسال به مشکل پیچید و حالا دو طرف در پرواز هواپیماها محدودیت جاری کردند. روسیه راهی هواپیماهای سامان ایر به بعضی منطقه‌های این کشور را بست و در جواب جانب تاجیکستان گفت هواپیماهای اورالسکی اولینی را به کشور راه نمی‌دهد. اما روز 24 دکبر گزارش شد که یک هواپیمای اورالسکی اولینی در تاجیکستان فرود آمده است. جنجال میان تاجیکستان و روسیه بعد آن برخاست که تاجیکستان به شرکت یمال اجازه نداد از فرودگاه ژوکوفسکی به دوشنبه پرواز کند. وزارت نقلیات تاجیکستان گفته بود این شرکت برای انجام پروازها اجازه رسمی نداشت و نباید هم بلیت می فروخت. دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا گفت که تا زمان رسما به کار شروع کردنش بنیاد خیریوی خود را برهم خواهد داد. دادستان کل نیویورک گفته است در حال حاضر گزارش درباره صرف پول های این فاند را در ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ تحقیق دارد و تا پایان تفتیشات فاند نباید بسته شود. ترامپ روز شنبه گفت هدف از بستن بنیاد خیریه جلوگیری از برخورد منفیت هاست ولی همزمان افسوده است 100% پول های فاند او به کارهای خیر صرف شدند. به قول او بنیاد خیریه ترامپ به ویتران ها، کارمندان نهادهای حفظ حقوق و کودکان به مبلغ میلیون ها دلار کمک کرده است. دونالد ترامپ در انتخابات روز 8 نوامبر امسال در آمریکا با رقیبش هیلاری کلینتون پیروز شد و روز 20 ژانویه رسما به عنوان رئیس جمهور سوگند خواهد خورد. ترکش در عبادتگاه مسیحیان در جزیره میندناو جنوب فیلیپین 16 نفر را زخمی کرد. در میان مجروحان کارمندان پلیس نیز هستند. ترکش زمانی رخ داد که در عبادتگاه مراسم تجلیل از میلاد عیسی مسیح یا کریسمس جریان داشت. بعد از این حادثه عبادت کنندگان فرار کردند. تا حال مسئولیت حمله را کسی و گروه بر عهده نگرفته است، اما طی ماه‌های اخیر در ناحیه مسلمان‌نشین میندناو حادثه‌های خشونت‌بار زیاد رخ داده. مقامات مسئولیتش را به دوش افراد رایان اسلامی گذاشتند. پیروان کاتولیک مسیحیت شب 24 به 25 دکبر از میلاد عیسی مسیح تجلیل کرده رویه پروسلاو یا ارتدوکس مسیحیت باور دارد که مولود عیسی مسیح به 7 ژانویه راست می آید. نزدیکان مولود آلتینتاش مردی که با ضرب چند تیر اندری کارلوف سفیر روسیه در انکارا را کشته بود به خبرگزاری رایترز گفتند که او مرد مذهبی نبود، برعکس وای طرز حیات دنیوی داشت. قبلا نشریه ملیت ترکیه نوشت هنگامی کوفت کوب از منزل مولود آلتینتاش کتاب‌های مربوط به سازمان القاعده و جنبش فتح الله گولن یافت شده است. رجب طیب اردوغان نیز آلتینتاش را به جنبش فتح الله گولن روحانی مخالف حکومت ترکیه و مقیم آمریکا نسبت داده بود، ولی گولن این اتهام را رد کرده است. سفیر اندری کارلوف شام 19 دکبر هنگام سخنرانی در نمایشگاه عکس‌های روسیه از نگاه ترک‌ها در انکارا کشته شد. مقامات ترکیه گفتند حملهور مولود آلتینتاش کارمند سابق پلیس است که تابستان امسال در دایره تحقیقات تبدلات نافرجام از مقامش برکنار شده است و حدود 55 هزار نفر در آلمان به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. مقامات شهر آسبورگ گفتند که این مسئله به یافت شدن بمب منبع هنوز ناتارکیده از زمان جنگ دوم جهانی مربوط است. مقامات روز 24 دسامبر گفتند مرکز تاریخی این شهر روز یکشنبه برای یک مدت نامعلوم بسته خواهد ماند. مکتب ها و مؤسسه های دیگر همچون سرپناه به ساکنان داده شده است. سال 2011 حدود 45,000 باشنده شهر کوبلنز آلمان به خاطر پاکسازی این شهر از یک بمب باقی مانده از زمان جنگ دوم جهانی مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند.
شنونده ارجمند تر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
یک هواپیمای متعلق به وزارت دفاع روسیه که گروه خبرنگاران و اعضای انسامبل معروف الکساندروف را به سمت سوریه می برد در بحر سیاه سقوط کرده است. جزئیات تا حال به دست آمده این حادثه را من فرزان محمدی براتان می گویم. وزارت دفاع روسیه پاره های هواپیما را که صبح 25 دسامبر از فرودگاه سوچی به هوا برخواسته ولی پس از چند دقیقه از صحیفه رادار ناپدید شد در بحر سیاه یافتند. این هواپیمای حامل 92 نفر از جمله 9 خبرنگار و 64 عضو انسامبل معروف الکساندروف برای مبارکبادی سال نو به پایگاه حربی روسیه در هیمیمی سوریه می رفتند. الیزابت گلینکا معروف با نام دکتر لیزنیس شامل این هیئت بوده است. یک مقام حالت‌های فوق‌العاده روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است جامدان مسافران در ساحل بحر سیاه دیده شده اما تا حال جسدها یافت نگردیده‌اند. فعلا عملیات جستجوی مسافران هواپیمای تو 154 ادامه دارد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است که برای تحقیق حادثه و همین طور یاری به خانواده قربانیان کمیسیون دولتی تشکیل شود. هواپیمای تو 154 که با مسافرانش در بحر سیاه سقوط کرد سال 1983 استحصال شده در مجموع تقریبا 7000 پرواز انجام داده است. به اطلاع وزارت دفاع روسیه تعمیر آخرین این هواپیما 2 سال پیش صورت گرفته بود. دیمیتری پیسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت هنوز درباره علت‌های سقوط هواپیما خلاصه کردن بر وقت است. ویکتور ازاروف رئیس کمیته دفاع در پارلمان روسیه گفته است او تروریستی بودن حادثه را استثنا می‌داند. به قول ازاروف سقوط هواپیما می‌تواند نقص تکنیکی باشد یا اشتباه اعضای اکیپاژ. در همین حال خبرگزاری ریا نوویسی نوشت در رابطه با سقوط هواپیما پرونده جنایی باز شده مسئولان پرواز مورد پرسش مفتشان قرار گرفتند. مقامات روسیه میگن از 92 نفر 8 تن خادم هواپیما و 84 نفر دیگر خبرنگاران و نوازندگان ارتش بودند. از جمله 3 خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه، 3 خبرنگار تلویزیون زویزده و گروه نوربرداری NTV به این هیئت شامل بودند که به سوی سوریه میرفتند. عملیات روسیه در سوریه ماه سپتامبر سال 2015 آغاز شد و در این مدت مسکو بارها با بمب باران مؤسسه های ملکی و مناطق اهالی نشین متهم شد. اما کرمل میگوید این حمله ها به مقابل جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی روانه شدند. جنگ داخلی در سوریه از 6 سال به این طرف ادامه دارد و نیروهای دولتی آن کشور و متحدانش به نزدیکی توانستند حلب، کلانترین شهر آن کشور را که سالها در نظارت مخالفان حکومت بود، به طور کامل به تصرف خود درآورند. هفته گذشته 4 سازمان امدادرسانی و ناظران وضع در سوریه در نامه به سازمان ملل متحد روسیه را متهم کردند که به طور مستقیم یا با همدستی نیروهای دیگر در سوریه دست به جنایت جنگ گیزده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
اکثر نزدیکان جهادیان تاجیک در سوریه و عراق از کنده شدن تماس با نزدیکانشان صحبت میکنند. آنها میگویند حدودا نیم سال باز از سوریه و عراق هیچ تماس با آنها نیست و زنده و مرده بودن پیوندانشان نیز آگاهی ندارند. من مومین احمدی این موضوع رو پیگیری کردم. میرنبی اولی ماوه که دخترش با 4 نبیرش 2 سال باز در حدودهای تحت نظارت دیش بسر میبرد، آخرین بار 6 ماه پیش با مادرش در تماس شده است. گلرو در تماسی آخرین با مادرش گفته است شاید دیگر با اون نتواند در تماس شود. این زن گفت
نه 5 ماه تلفن نکرده 5 ماه 6 ماه رو 6 ماه نام زمان بچه گلرو اولیموا دختر 29 ساله این زن همراه با سه کودک و شوهرش اولی سال 2015 طریق روسیه و ترکیه به سوریه رفت، ولی پس از 6 ماه زندگی در آنجا در یکی از جنگ ها شوهرش کشته شد. گلرو که طفل چهارم در بطنش بود پس از مرگ شوهرش فرزندش را تولد کرد. مهرنبی میگوید سال پیش دخترش زنگ زد گفت که گروه دیش آنها را از شهر منبیج سوریه به موصل عراق میبرد. آن زمان عملیات برای آزادسازی منبیج جریان داشت. حالا موصل مکانی اصلی زدوخوردها میان نیروهای حکومتی عراق با دایش گشته است. مثل مهرنبی علیما و اکثری نزدیکان جهادیان تاجیک میگویند تماسهایشان با نزدیکانشان نیم سال باز قطع شده است. این در حالی است که در سال 2016 نشر و پخش نوارهای ویدیویی از جانب آنها در شبکه‌های اجتماعی تخمیناً از بین رفت. سال 2015 اوج پخش صحبت‌های تبلیغاتی ویدیویی جنگیان تاجیک در یوتیوب، فیسبوک و ادناکلاسنیکی بود. نوا تکر یک شورای مسائل آسیای مرکزی در رادیو آزادی میگوید آموزش گزارش و تحقیقات بین المللی ثابت میکند که جنگیان آسیای مرکزی در صف دیش همان موقع چندان بلند یا بارز ندارند. از همین خاطر هم برابر پیوستن به صف این گروه به جبهه پیش جنگ زیر آتش تیر و توفنگ سفربر و در فرصت کوتاه از بین برده میشوند. وی گفت در گزارش‌های یک سال اخیر رزمندگان کردهای پیشمرگ تاکید می‌شود که در جبهه جسدهای زیادی جنگیان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان و ازبک‌ها آشکار می‌شوند. نوا تکر گفت
مهلت میانه بدوباش جنگیان آسیای مرکزی در سوریه از 3 تا 6 ماه را در بر می‌گیرد. تنها شمار خیلی کمی آنها را امکان می‌دهد که عمر طولانی‌تری ببینند. جنگ ها خیلی پرشیدت و حتی خانه به خانه می گذرد. آنهایی هم که نه در میدان جنگ کشته می شوند، بسیار وقت همچون بمب‌گذار مرگ طلب استفاده می شوند. با جنگیان آسیای مرکزی این گونه حادثه ها زیاد رخ می دهند.
در سال 2015 مقامات انتظامی از بازگشت نزدیک به 30 تن از جنگ های سوریه و بیش از 70 نفر دیگر از ترکیه که میخواستند از مرز عبور کنند ثبت کردند. مقامات آنهایی که با احساس پشیمانی از جنگ های سوریه و عراق برگشته بودند بر اساس ازای ماده 401 یعنی زرخریدی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از جوابگری جنایی آزاد کردند. اما در سال 2016 دیگر کسی از جنگ های سوریه با احساس پشیمانی به وطن برنگشت. باباجان قایموف یک جوان تاجیک که نزدیک به 5 ماه در صف دیش در سوریه قرار داشت و آخری سال 2015 از سوریه به وطن برگشت میگوید حالا راههای تا ترکیه رسیدن تاجیکان بسته شده است. همچنانی که بازگشت جنگیان تاجیک از سوریه و عراق دیگر مشاهده نمی شود، در سال 2016 پیوستن جوانان تاجیک نیز خیلی کم شده بود. آخرین پیوستن پرسر و صدای یک شهروند تاجیکستان به دیش در ماه فوریه سال 2016 ثبت شد. همایرا میرو و همسر گلمراد حلیموف سرداری سابق آمان با 4 کودکش از تاجیکستان فرار کرد و احتمال می رود در سوریه قرار دارد. محمد رضا خلیفه‌زاده سخنگوی دادستانی کلی تاجیکستان میگوید واقعاً در سال روان پیوستن تاجیکان به سازمان تندروی دولت اسلامی کم شده است. فریدون حاجی‌زاده کارشناس مسائل دینی با کاهش تماس‌ها از سوریه و عراق و کاهش پیوستن ساکنان به این سازمان شبهه دارد. او میگوید با احتمال زیاد پیوندان آنها احتیاطکار شده‌اند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایت آزاده خبری در اینترنت.
خبرنگاران میگویند در شرایط محدودیت افزاینده و فشار در کاری رسانه‌های مستقل و دسترسی محدود به اطلاع رسمی، خواننده و مشتری است که از اطلاع دقیق و بی‌طرف بی‌بهره می‌مانند. در یک سال اخیر به قول کارشناسان صحیفه مطبوعات شرایط کاری رسانه‌های مستقل جدا دیگر شد و دستکم 4 رسانه از جمله نشریه‌های نگاه، ورارود، دم و خبرگزاری تاجنیوز از فعالیت مانده‌اند. خبرنگاران از وجود فشار به فعالیت ژورنالیستی اشان زیاد شکایت میکنند و میگن که این حالت با کاری کسبی آنها تاثیر گذار شده، ده ها همکسبانشان را وادار کرده است که ترک کشور کنند. به قول روزنامه‌نگار شناخته تاجیک رجب میرزا، وضع امروزه مطبوعات مستقل در تاجیکستان در نهایت بر ضرر حکومت، مطبوعات، فضای سیاسی جامعه و حقوق شهروندان برای دسترسی به معلومات است. به گفته این روزنامه‌نگار تاجیک، دو سه سال قبل وقتی که یک خبر در یکی از رسانه‌ها نخستین شده نشر می‌شد، حتما در صفحه‌های دیگر باز نشر می‌شد و خواننده را از نگاه اطلاع گرسنه نمی‌گذاشت.
هم مثلا خری ژورنالیست که اوکی اعتماد چه از دست داده است و اعتماد چه از دست دادن دیگر یقین است. مثلا اگر روزنامه باشد تعداد خواننده‌هاش از دست داده است، یعنی همچون منبع الترناتیوی اخبار رو قبول ندارد. هم حکومت که مثلا اعتماد مردم به هر اخباری که از حکومت میراد با اون به نظری شبه و شد نگاه میکنند و البته خواننده که دیگر نمیدونم معلومات معتمد از کجا پیدا بکنند. یعنی یک حالت با وجود آمده است که گویا همه منفیت دیدن میخواهند از این حالت الا از خواننده عادی که
مراد سعیدوف یک ساکن دوشنبه است که میگوید همیشه تشنه شنیدن خبرهای آخرین است و عادت داشت همیشه هفته‌نامه های کشور و هم رادیوی امروز را گوش کند. امسال میگوید او از خریدن روزنامه دیگر دست کشید چون که به گفتش مطالب جالب و مهم نمیبیند. و میگوید در مطبوعات سالهای اخیر تاجیکستان آنچه دلت میخواهد پیدا نمیکنی. سالهای پیش مطبوعات آزاد و باز بود و مطلب های جالب داشت. حالا تقریبا همه روزنامه ها یخل می نویسند و فقط موضوع های تکرار را دنبال می کنند و می گوید یاد ندارد که روزنامه خریده باشد. ولی حالا باز هم مثل سالهای شوروی نقش آوازه و گپ مردم بالا گرفته، حتی در صورت پوشش خبری یافتن این حادثه معلوم است که جزئیات بسیاری حادثه پشت پرده می ماند. یک ساکن دیگری پایتخت گفت کمبود خبر و معلومات باعث افزایش گمانزنی و شبهه می شود که به هیچ صورت منفعت جامعه و حکومت نیست. عبدالمومین یوسفوف یک خواننده نشریه های تاجیکستان میگوید
در صفحه از وقتی که خبر کامل نیست و بعد دیگر هر خیلی شبه های دردی پیدا میشد و کیفیت میپره، دیگر میخواهی که دقیق دانی که چیز دقیق هم میخواه، از این بعد همه چیار به همه خیلی کامل شود، دقیق شود و
نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل میگوید در ابتدای سال روان وزارت فرهنگ میخواست مسئله قطع فعالیت رسانه‌ها را بدون بررسی در دادگاه تنها با دخالت دادستانی کل تاجیکستان قانونی کند، ولی بعد اصرار نمایندگان وسایط اخبار این طرح بیکار شد. وی میافزاید
میان جامعه روزنامه‌نگاری تخم ناباوری کاشته شد و امروز همه از همدیگر حراس دارند. تاثیر خودسنجاری در میان جامعه خیلی بالا رفته است. برای نوشتن چیزهای جدی نه همه جرأت میکنند. در برابر این خودسنجاری میان رسانه ها سرمحرران و صاحب رسانه ها نیز خیلی بالا رفته است. حتی درباره دو حادثه که کوشش جاری کردنی به مشته تاجیکستان طلب کردن که پیش از چاپ و موادی که چاپ پیشنهاد کرده شد باید از نظر گرفته شود، این خلاف قانون و کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است.
خبرنگار تاجیک علیشر ظریف میگوید همکاری دفترهای مطبوعاتی نهادهای زیاد حکومتی با مطبوعات هم خیلی محدود شده است. ضمن سال 2015 مقامات حق پخش دست اول خبرهای رسمی را در اختیار آژانس‌های رسمی خاور واگذار کردند و هرچند این تصمیم بحث برانگیز مایی انتقاد ژورنالیستان و هم مدافعان آزادی بیان شد، تصمیم تغییر نکرد.
ریاست‌ها با اون افرادی که به همون مسئله ها وابسته هستند در ریاست ها ما زنگ می زدیم و حالا هم زنگ می زنیم، ولی در مقایسه با چند سال پیش می بینیم که آنها نیز هرچند که قبلا به ما اعتماد داشتند و خبر می زنیم چی می کنند، وقتای اخیر یک حراس دارند آنها که مبادا همین معلوماتی که ما می دیم با درد سرمون نشود. همین خیل فکر می کنم که این همین تنگ شدن آزادی بیان و هر گونه فشار بالای مطبوعات همین از همین جا سرچشمه می گیرد. یگانه راه حل این همکاری میان رسانه ها از جمله رسانه های مستقل و همون نهادهای دولتی باید زیاد شود تا به خواننده معلومات دقیق و بیشتر پیشنهاد کنند. دیگر خواننده چیکار می تواند کند؟
همینطور اکثر همصحبتان ما تاکید میکنند که چنین موقعی مطبوعات گریزی مقامات تاجیکستان اگر به طور دوامدار باقی بماند، حکومت را در میان دشمنان مطبوعات جای داده، تنها بر ضرر آبروی سیاسی این کشور خدمت میکند.
مستم زیبوی جانان مستم، ابریشم قرمزی بدورش بستم، ابریشم قرمزی بدورش بستم.
پژوهشگاه جنگ و صلح در تاجیکستان تحقیقات دزدی بودجه از کوچروبی تا سه نقطه ملاراجب یوسفی را بهترین تحقیقات ژورنالیستی اعلان کردند. تفصیلات بیشتر را من سنجر هاشمی ارائه میکنم. آزمون بهترین تحقیقات ژورنالیستی که آغاز سال روان از جانب این سازمان اعلان شده بود، روز 16 دکبر جمع بحث شد. از روی نتیجه های آن، ملاراجب یوسفی تحقیقات دزدی بودجه از کوچروبی تا سه نقطه سزاوری جای اول، جمشید معروف و رستم گولوف با تحقیقات رشوه ستانی از تولدخانه تا مرگ جای دوم و نکروز نوروزوف و مشهور امام نظرف با تحقیقات بدخشان، اتوبوس های پرزیدنتی تومه یکی شدند جای سوم را اشغال کردند. مولا رجب یوسفی در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند در جریان تحقیقات ژورنالیستیش با چندین مشکلات روبرو شده است، اما شد است که این کاری دشوار را با موفقیت انجام داد.
نخستین مشکلاتی که پیش رویم اومد این دسترسی به اطلاعات بود. مطلی دو ماه و سه ماه از به یک موضوع بودیم. خیلی مشکلات ها بودن، فشار ها هم بودن. مشکلات خیلی زیاد بودن در جریان گذران تحقیقات ژورنالیستی که اگر این ژورنالیست در راستای این مشکلات ها یک پشتیبان نداشته باشد، البته او را دلسرد میکند. نمایندگی اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان راستای گذراندن تحقیقات های ژورنالیستی برای ما از همه جهت کمک میکند، خصوصا از جهت های حقوقی که ما به یگان کمبودی ها راه ندهیم.
مولا رجب با نگرانی میگوید که متاسفانه امروز ژورنالیستان از تهیه تحقیقات با سبب های گوناگون خودداری میکنند. به گفته او اینجا رسانه ها نیز عیب دارند، چون برای تحقیقات مدت زیاد و مبلغ صرف میشود که نه هر رسانه قدرتی پرداخت قیمتی آن را دارد. گلافشان ساقیه و نماینده پژوهشگاه جنگ و صلح میگوید که شروع از سال 2012 آنها در بخش ژورنالیستیکی تحقیقاتی در تاجیکستان کار میکنند و برگزاری آزمون گزارش های بهترین در این بخش دو سال پیش شروع شده بود.
2016 اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان آزمون تحقیقات ژورنالیستی در بنامی جمعبای طالب را روزی سیومی مای روزی آزادی بیان و خورشید فوزیلوف از شهر پنجیکند برای تحقیقات ژورنالیستی در موضوع چرا روی عینی پنجیکند با از روی سپارش پرزیدنت ساخته نشد، اون صاحب جایزه گردید و تحقیقاتی که امروز صاحب جایزه شدند اونها تحقیقاتی بودند که واقعا بعد از نشر اونها یک دیگرگونی و یک پیشرفت در همون سمت ما دیده استودهیم.
همچنین در این آزمون ژورنالیستان خلوت شاه محمود با جایزه موقع شهروندی، یعقوب حلیموف و موزونه عبدالله و با جایزه مبارزه بر رشوه ستانی در معارف، اینچنین میژگانه حلیموف با جایزه حقوق زنان و کودکان سرفراز گردانیده شدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
سردی های زمستان امسال زندگی خدای قل اورازوف و همسر و کودکان او را تلخ کرده است. در این زمینه من محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهم. این خانواده عبارت از 5 نفره بعد یک امضای خدای قل اورازوف در 2 سال پیش از منزل پدری در ناحیه 5 محروم شده، حالا در یک کلبه آهنی در روستای کاکل ناحیه فرخار هم مرز با افغانستان زندگی دارند. اورازوف روزی 20 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت که این کلبه آهنی برابر آتش گیراندن هیزم چند مدت گرم شده، سپس به قول او به سردخانه تبدیل می‌یابد. او و همسرش این شب روز طفلی چهارم خود را انتظارند و از حالا هر روز دارند که بعدی به دنیا آمدنشان در این سردی ها با او چی کار خواهند کرد. خدای قل اورازوف میگوید زندگی خانواده‌اش در منزل پدری در ناحیه 5 به خوبی ادامه داشت، اما بحث تقسیم میراث میان برادران بالاخره او را از خانه محروم کرد و ادعا دارد که دادرش 2 سال پیش با فریب امضای او را گرفته و بعداً منزل پدر را صاحبی کرده است.
این 7 سال سید خیلی با جنجال دوام داره، 7 سال 1 سال 2 سال هم نه قینایدا خیر قانونا نفهمی که این دادم گفت که خای خونه اتمان ما بشینیم همجا بشینیم، ما همه چی خیلی که خونه اتم هم خیلی خونه ساخته بودیم چی سه ماه داد کردم میتونم گفت دو بچه را فایرال کرد اومدن نوشتن پرپس که نگود پرپس کردم دیگه همو خاطی تمام هیچ چی نپرسید جواب گفت تمام برای گمشنه سر کرد با پیش ادوکات رفتم گفتم که تو همه را بخونم گفت چی که پای گفت که گفت دایی شما دایی هیچ خودت بخش دایی گفت راضی شدایی آقا گفتم راضی شدم او وعده دادای خونه سو سوتا میتم گفتا در جایی نیستای گفتا یکان چی خونه پا نکردم میتم گفتا نیستای قاقات پاقات نیستای گفت اینه نوشتای حکومت دولت قاقات بوار میکنه.
خدای قل اورازوف و خانواده او که بی خونه و در مونده چند مدت در منزل نزدیکان و یک مدت در کوچه ها زیسته بودند، حالا در یک منزل آهنی زندگی میکنند. او به حیث جنگلبان روستای کاکل هم کار میکند و در ماه 300 سومانی معاش میگیرد که به گفته خودش تنها برای خریدن غذا کفایت میکند. ولی دولت بی گلمتاوه همسر خدای قل گفت
آر ما بیوم روغن ما نمیوم روغن ما بیوم شکر ما نمیوم خدا ایده بعد چیش دولت دار کنه یتیم فا همین واگونا که وارد بده ششته خونه اوچنده قریب 3 ماه پیشکی خونه اوچنده بعد 3 ماه اتیر 6 ماه در اتیر گشت میدون ده تویستون بشه دبیرون خو میکنی زمستان ده خونه ده خو کده نمیشه جا ده گدکم نمیغنجیم چیکو کنیم دیگه اوهلمون بده
دیهای کوکل هم مرز با افغانستان در 70 کیلومتری مرکزی ناحیه فرخور قرار دارد و بچه های خانواده هر روز راهی دروزی را طی کرده به مکتب میروند. خدای قل میگوید که برای زندگی بهتری خود و خانواده‌اش بارها به دادگاه مراجعه کرد تا منزل پدر را بازپس گیرد یا حدی اقل حصه اش را بگیرد، ولی تا هنوز پاسخی مثبت دریافت نکرده است. مقامات و برادران خدای قل اورازوف نخواستند که درباره قضیه او صحبت کنند. حقوقدان ها میگویند از بس که ورق رضایت اورازوف در دست برادرش است و رسما خانه پدر را با نامش گذرانده است، ولی به قول آنها در صورت موشکیفانه بررسی شدن قضیه خدای